ساعت 7 صبح دوشنبه است. من نازافرین میرزا خلیلی با بخش خبر از رادیو فردا همراه شما هستم. در آغاز سرخط خبرها. سخنگوی قوه قضاییه میگوید در رابطه با حمله مسلحانه اهواز 11 نظامی احضار و 1 تن بازداشت شد. یک سناتور جمهوری خواه میگوید آمریکا باید درباره روزنامه‌نگار عربستانی اقدام کند. حمله طالبان به یک پایگاه نظامی در افغانستان دست کم 17 کشته بر جای گذاشت. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یک شنبه در یک نشست خبری گفت از 11 تن نظامی در رابطه با حمله مسلحانه به رژه نظامیان در اهواز تحقیق شده و 1 تن نیز در بازداشت است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسنی اژه‌ای افسود در این زمینه پرونده تشکیل و به تهران تحویل داده شده است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت چون اتهام این افراد در مرحله رسیدگی مقدماتی است، بنابراین اسامی آنها فاش نخواهد شد. محسنی اژه‌ای افسود که همه متهمان نظامی هستند و در سازمان قضایی نیروهای مسلح در مورد آنها تحقیق خواهد شد. این در حالی است که غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده مجلس پیشتر در ماه جاری با انتقاد از عملکرد وزارت کشور و وزارت اطلاعات افسود بیش از 30 تن در رابطه با این حمله مسلحانه به دادگاه معرفی و عزل شدند. در یک حمله سازماندهی شده در 30 شهریور افراد مسلح به سوی مراسم رژه در اهواز آتش گشودند که در اثر آن 24 تن کشته و 60 تن زخمی شدند. یک سناتور جمهوری خواه کنگره آمریکا روز یکشنبه گفت اگر اتهام‌ها به دولت سعودی در رابطه با قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار مشهور و منتقد درست باشد، آمریکا یا باید در مقابل ریاض قرار گیرد یا خطر از دست دادن اعتبارش در زمینه حقوق بشر را بپذیرد. در ادامه واکنش‌های جهانی به ناپدید شدن جمال خاشقجی، وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان روز یکشنبه در بیانیه مشترک خواستار تحقیقات معتبر در مورد ناپدید شدن این روزنامه‌نگار شدند.
اگر ما اقدامی نکنیم، از جمله در زمینه فروش سلاح، و سپس مشخص شود که تمام اتهام‌ها درست بوده، دیگر نخواهیم توانست در مقابل روسیه، بشار اسد یا مادورو در ونزوئلا در پیوند با نقض حقوق بشر بایستیم.
در همین حال پادشاه عربستان سعودی روز یکشنبه در نخستین واکنش خود به ناپدید شدن جمال خاشقجی با رئیس جمهوری ترکیه تماس تلفنی گرفت و از آنکارا به دلیل تشکیل یک تیم مشترک برای تحقیق درباره ناپدید شدن این روزنامه‌نگار قدردانی کرد. ظنان می‌رود که این روزنامه‌نگار به دست ماموران امنیتی سعودی کشته شده باشند. عربستان این اتهام را رد می‌کند. از سوی دیگر به گزارش رویترز، شرکت جی پی مورگان و فورد موتور اعلام کردند که از شرکت در نشست سرمایه گذاری که از اول آبان در ریاض برگزار می شود انصراف دادند. شماری از رسانه‌های بزرگ نیز مانند هفته‌نامه اکونومیست در این نشست شرکت نخواهد کرد. مقام‌های افغانستان روز یک شنبه اعلام کردند در حمله مسلحانه گروه طالبان به یک پایگاه نظامی در غرب این کشور دست کم 17 سرباز کشته و 11 تن نیز ربوده شدند. به گزارش آسوشیتد پرس در این حمله 4 سرباز نیز زخمی شدند. مسئولان محلی میگویند که نیروهای طالبان به 2 ایست بازرسی نزدیک این پایگاه نظامی هجوم برده و اسلحه و مهمات آن را بردند. بنابر این گزارش هیچ یک از این سربازها هیچ پشتیبانی هوایی یا کمک زمینی دریافت نکردند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه برنامه صبحانه با خبر.
در صبحانه با خبر امروز آغاز تحسن اعتراض‌آمیز معلمان در چندین شهر ایران.
ناامیدی میتونه هم در شکل انزوا و انفعال خودش رو بروز بده، هم در شکل استیصال و طغیان.
تحلیلی بر تحسن، اعتراض و نافرمانی های مدنی در جامعه امروز ایران.
تیمی کینه توستر از تیم فعلی دولت آمریکا
حسن روحانی آمریکا را به تلاش برای تغییر رژیم در ایران متهم کرد. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. مهدی طاهباز هستم. روز گذشته در شهرهای مختلف ایران بسیاری از آموزگاران دست به اعتصاب و تحصن در مدارس زدند. قرار است امروز دوشنبه نیز این حرکت ادامه پیدا کند. در ماهای اخیر اصناف و مشاغل مختلف در اعتراض به گرانی‌ها و وضع موجود ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند یا دست به اعتصاب زدند. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
ساعت 8:30 صبح هیچ معلمی سر کلاس نیومده.
بعد از اعتصاب و اعتراض کارگران برخی واحدهای تولیدی و صنعتی و همینطور کامیونداران و کسبه به وضع موجود ایران، دیروز یک شنبه هم آموزگاران در بسیاری از شهرها اعتصاب کردند و در دفاتر مدرسه ها دست به تحصن زدند. بر اساس آنچه شورای هماهنگی صنفی معلمان و گروهی از آموزگاران در شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها اعلام کردند، این حرکت در اعتراض به گرانی و وضعیت بد معیشتی و بازداشت و زندانی کردن فعالان صنفی معلمان صورت گرفته است.
فرهنگیان ایران زیاده خواه نیستند. ما دو خواسته داریم: یک، آزادی همکاران در بند; دو، اجرای عدالت.
این اعتصاب‌ها در شهرهای تهران، مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز، کرمانشاه، ایلام، یاسوج، سنندج و همدان و چند شهر کوچک و بزرگ دیگر ایران برگزار شده است. قرار است این تحصن امروز دوشنبه هم ادامه یابد. پیشتر شورای هماهنگی صنفی فرهنگیان ایران خواهان تحصن سراسری در روزهای 22 و 23 مهر ماه، یعنی دیروز و امروز شده بود. آنچنان که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، برخی آموزگاران در شهرهای مختلف ایران دستنوشته‌هایی در دست داشتند که محتوای آنها دوری از وابستگی به جناح‌های حکومتی و تأکید بر مطالبات صنفیشان بود. در ماه‌ها و سال‌های گذشته تعدادی از فعالان حقوق صنفی آموزگاران از سوی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بازداشت و بعضاً به زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند. در حال حاضر محمد حبیبی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محسن عمرانی و مختار اسدی در حال گذراندن دوره زندان خود به اتهام‌های امنیتی هستند و رسول بداغی و علی اکبر باقانی هم دوره تبعید خود را در شهر زابل می‌گذرانند. شماری از مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی درباره مطالبات آموزگاران و پوشش اقدام‌های صنفی آنها در رسانه‌ها و شبکه‌های فارسی زبان خارج از ایران هشدار دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری هم دیروز یک شنبه و همزمان با آغاز اعتصاب و تحصن معلمان در یک سخنرانی گفت که وضع اقتصادی در ایران وخیم است، اما باید به گفته او امید درمانی کرد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب دیدیم و شنیدیم در مورد تحصن سراسری معلمان در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی و بازداشت فعالان صنفی معلمان. طی روزها و هفته‌های گذشته هم شاهد اعتصاب و اعتراضات گروه‌های دیگری مانند کامیونداران و یا بازاریان در شهرهای مختلف بوده ایم. برای گفتگو و تحلیل در این رابطه همراه میشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن. آقای قاضیان، چرا جامعه ایران به فراخوان‌های مربوط به اقداماتی مانند تحصن و اعتصاب که اشکالی از نافرمانی مدنی هستند در ماه‌های اخیر بیشتر پاسخ میده؟
با اجازه شما، من فراخوان رو فعلا در گیومه میذارم چون باید در موردش بحث جداگانه‌ای کرد، ولی با فرض این که فراخوان الان معنای مشخصی برای هر دوی ما و معنای مشترکی داره، میشه دلایل خیلی مشخصی آورد. این دلایل بعضیش آشکارن، بعضیش زمینن، بعضیش پنهان. دلیل آشکارشو فکر کنم همه ما میدونیم، یعنی بالاخره مشکلات مردم در زندگیشون بیشتر شده، به ویژه مشکلات اقتصادی، بنابراین نارضایتی بیشتر و به این ترتیب احتمال اعتراض بیشتر وجود داره که ممکنه در شکل اعتصاب خودش رو نشون بده. دلیل ضمنیش نوعی ناامیدی است، ناامیدی از اینکه این مسائلی که باش روبرو هستن حل بشه یا اقتداری برای حلش وجود داشته باشه یا اصلا امکان حلش وجود داشته باشه، و این ناامیدی میتونه هم در شکل انزوا و انفعال خودش رو بروز بده، هم در شکل استیصال و طغیان که احتساب میتونه یکی از اونها باشه. یک دلیل پنهان هم داره و اون تاکتیک های متفاوت نظام سیاسی است در مواجهه با این نوع از اعتراضات، و اون هم به این ترتیبی که گویی تحمل نسبت به خواسته های صنفی داره افزایش پیدا میکنه، ولی یک مرز روشنی گذاشتن در مورد خواسته های سیاسی. به محض اینکه این خواسته های صنفی بخواد رنگ و بوی سیاسی مطلق پیدا کنه، یعنی سر نظام سیاسی رو مورد حمله قرار بده، اونجا اون وقت باش برخورد میشه. ولی اگر مثلا به دولت یا به بخشی از نظام سیاسی حمله بشه، گویی که تعدی تحمل میشه. بنابراین همه اینها شاید دست به دست هم داده تا ما با اعتصابات بیشتری رو برو بشه.
خب دلایل فراگیری این پاسخ به نافرمانی مدنی در میان اقشار گوناگون از قبیل رانندگان، معلمان و بازاریان رو در چه میبینید؟
همونطور گفتم در مورد فراخوان یه مقدار باید بحث کرد که این فراخوان چه معنایی داره، چون ما الان با فراخوان‌های متفاوتی روبرو هستیم. اگر خیلی کلی بخوایم این فراخوان‌ها رو دسته‌بندی کنیم، ما با دو دسته فراخوان‌های سیاسی و فراخوان‌های صنفی روبرو هستیم. فراخوان‌های صنفی معمولاً درون صنف اتفاق میفته و مشخصاً یه مسئله معین ملموس رو برای اون گروه مورد توجه قرار میده. مثلا در مورد رانندگان کامیون خیلی مشخصه که خواسته هاشون چیه و این خواسته ها مشخصاً صنفی هستن. منبع این فراخوان هم درونی است، یعنی از درون صنف بیرون میاد. از لحاظ محلی این به اصطلاح فراخوان ها در درون کشور هستند، در حالی که فراخوان های سیاسی از بیرون کشور هستند و هدف اعتراضات رو موضوعات سیاسی قرار میدن. ضمناً منبع این فراخوان ها هم متفاوتن. اون منبع صنفی معمولا آشناست و معتبره، در حالی که منابع سیاسی معمولا برای اون کسانی که قراره به اعتصاب بپیوندن ناآشنا یا نامعتبر هستن. برای همین تفاوت‌هایی هم در این نوع از اعتصاب‌ها می‌بینیم. یعنی اونجا که با یه سری مسائل ملموس مشخص و فراگیر روبرو هستیم مثل کامیونداران، ما این فراگیری رو می‌بینیم. اما در جاهای دیگه که موارد متفاوته مثل معلمان یا بازاریان یا کارگران، ما با اعتصاب کارگران روبرو نیستیم، با اعتصاب بازاریان روبرو نیستیم. می‌بینیم مثلا فرض کنید راسته از بازار در یک شهر یا چند شهر تعطیل شدن، ما اون تصویرها رو می‌بینیم و این رو تبدیلش می‌کنیم به اعتصاب بازاریان. اما اگر کسی در اون شهر زندگی کنه یا ازش اطلاعی کسب کنه، می‌بینه که یه راسته دیگری در جای دیگری ممکنه باز باشه و اون تصویر همه واقعیت رو منعکس نکنه. دلیلش اینه که اونا همه در یک موقعیت معین نیستن. حالا بازاریان یه مقدار متفاوتن به دلیل اینکه این بی‌ثباتی در قیمت‌ها بعض اونها رو هم نامشخص کرده، یعنی نمی‌دونن که بفروشن، بخرن، باز بکنن، ببندن. بنابراین اونها هم امکان اعتصابشون بیشتر بوده از این باب.
یه نکته دیگه که اینجا به ذهن میرسه، شما جدا کردین اون دعوت به اعتراض صنفی که از داخل کشور صورت میگیره در بین خود صنوف، یا اون اعتراض سیاسی که از خارج حالا فراخوان داده میشه. ولی گاهی وقتا ما میبینیم که در مورد همون اعتراضات صنفی که از داخل از میون خود اون صنف هم صورت میگیره، شعارها و اعتراضات سیاسی داده میشه. این مرزبندی گاهی وقتا وقتی اون اعتصاب شکل میگیره از بین میره، این رو چگونه تحلیل میکنید؟
همینطوره دقیقا. برای اینکه اون نوع از بسا سازماندهی و تمرکزی که ما انتظار داریم در اینجا نابجاست، مثلا خصوصا در مورد یک صنف وسیع و گسترده لحاظ جغرافیایی مثل کامیوندارا. بنابراین نباید فکر کرد که حتما یه شعارهای مشخصی داده میشه از اون مرز عدول نمیشه یا همه یه خواسته دارن. تردیدی نیست در میان که کسانی که نارضایتی صنفی دارن، خواستهای سیاسی هم وجود داره و گاهی اوقات این خواستهای سیاسی هم ابراز میشه و شما در شکل اعتراض سیاسی به کل نظام سیاسی هم میبینید. بنابراین یه مخلوطی از این هاست. وقتی ما از اون صحبت میکنیم که بیایم اینا رو به دو دسته صنفی و سیاسی تقسیم کنیم، در واقع داریم یک نوع تقسیم بندی میکنیم و هر تقسیم بندی معمولا یک کلیت رو در بر میگیره اما بسیار از جزئیات رو از خودش بیرون میگذاره. بنابراین شاهد چنین تداخل‌هایی هستیم که میتونه اعتراضات یا اعتصابات صنفی ماهیت سیاسی هم پیدا بکنه، اما ممکنه بخشی از اون رو تشکیل بده، نه همه اون رو.
ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودید امروز در صبحانه بخبر.
منم متشکرم.
در ادامه برنامه واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی درباره تحسن صنفی معلمان رو هم پیگیری خواهیم کرد. اکنون نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. حمید خداوند جانشین رئیس پلیس تهران میگوید سرقت لوازم و قطعات خودرو از جمله کامپیوتر یا دستگاه پخش موسیقی و مانند اینها و همچنین قاب‌زنی شایع‌ترین موارد جرم در تهران است. جانشین رئیس پلیس تهران در عین حال از شهروندان خواست موقع صحبت کردن با تلفن همراه آن را سمت دیوار بگیرند و اساساً تا حد امکان از تلفن همراه خود در خیابان استفاده نکنند. گلایول اردلان رئیس اداره سلامت جوانان وزارت بهداشت میگوید که بسته‌های خدمات سلامت روان نوجوانان و جوانان در بخش‌های غیرپزشکی و پزشکی همچون گرایش به افسردگی بازنگری شده و سند راهبردی پیشگیری از مرگ در جوانان در دست تدوین است. به گفته خانم اردلان، سند راهبردی پیشگیری از میل به خودکشی و مرگ جوانان در صورت تصویب در توانمندسازی جوانان برای کسب مهارت‌های زندگی مؤثر است. و بهنام سعیدی معاون سازمان مدیریت بحران میگوید 90% جمعیت ایران در معرض زمین لرزه و 80% جمعیت در معرض سیل قرار دارند. به گفته این مقام دولتی 70% کسانی که به دلیل سیل در ایران جان خود را از دست میدهند در صورت آموزش میتوانند زنده بمانند. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه ها گفت که آمریکا با جنگ روانی و اقتصادی به دنبال تغییر رژیم ایران از طریق مشروعیت زدایی است. او همچنین به انتقاد شدید از سیاست های دولت دونالد ترامپ در قبال ایران پرداخت.
در تاریخ آمریکا، حالا اقل بعد انقلابش، یعنی از 40 سال پیش تا امروز، تیمی کینه‌توزتر از تیم فعلی دولت آمریکا نسبت به ایران، ایرانی، نظام جمهوری اسلامی ایران نبوده.
برای تحلیل و گفتگو درباره سخنان تازه رئیس جمهوری ایران همراه میشیم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی از بن آلمان. آقای مهدوی آزاد، حسن روحانی اشاره کرده که دولت دونالد ترامپ کینه ورزترین دولت آمریکا در قبال ایران طی این 40 سال پس از انقلاب بوده. آیا به نظر شما در این 40 سال بیشترین فشار رو به جمهوری اسلامی دولت دونالد ترامپ وارد کرده؟
توی 40 سال گذشته جمهوری اسلامی با 7 رئیس جمهور مختلف در آمریکا مواجه بوده. واقعیت هم این هست که اغلب این رؤسای جمهور هم راهکار نظامی در مقابل ایران را امتحان کردند، هم راهکار دیپلماتیک. رو یک نمونه خیلی جالب دولت دوم ریگان هست، سالهای 64 و 65 وارد مذاکرات محرمانه با ایران شد، ماجرای مکفارلین، سلاح به ایران داد، نماینده با کیک و کورت به ایران فرستاد، امتیازاتی که میخواست به ایران بده تا آمریکا در برجام نداد. اما همین دولت سالهای 67 و 68 به مرحله نظامی رسید، به سکوهای سلمان، ساسان در ایران حمله کرد و نهایتا ماجرای حمله به ایرباس ایرانی. از این زاویه اگر بخوایم نگاه بکنیم، واقعیت است که دولت آقای ترامپ تفاوت چندانی با دولت‌های دیگه نداره، حداقل مثل کارتر و ریگان دستور نظامی نداده. منتها یک تفاوت هست، اون هم این است که دولت آقای ترامپ از نظر ایدئولوژی و رویکرد نسبت به ایران خیلی نزدیک به سازمان مجاهدین خلق. اساسا تیمی که الان در کاخ سفید هستن، نوع تحلیلشون از جمهوری اسلامی و معادلات سیاسی ایران، نمیگم از رفتاری، از نظر تحلیلشون نسبت به جمهوری اسلامی خیلی نزدیکن به اپوزیسیون در واقع اولتراست جمهوری اسلامی یا سازمانهای مثل مجاهدین خلق. معتقدن در جناح‌های داخلی فرقی ندارن، معتقدن باید سپاه رو تضعیف کرد و معتقد به فشار خردکننده بر ایران هستن. از این زاویه دولت آقای ترامپ بده متفاوت هست.
آقای روحانی در جای دیگه گفته که آمریکا به دنبال تغییر رژیم از راه مشروعیت زدایی از ایرانه. این مشروعیت زدایی رو چگونه تحلیل میکنید؟
ببینید، این تعاریف و مفاهیمی که کلماتی که مقامات ایرانی استفاده میکنن باید خیلی مواظب باشیم. به نظر میرسه اولا منظور آقای روحانی از مشروعیت اینجا مقبولیت هست، منتها چون در فقه اسلامی مثلا خود آقای خامنه ای اینا کلمه‌ای به نام مقبولیت رو قبول ندارن، میگن که مقامات باید از طرف خداوند مشروعیت حکومت بر امت مسلمان رو گرفته باشن. اینجا ظاهرا آقای روحانی از کلمه مشروعیت استفاده کرده. اما هر چه که باشه، حتی اگر اشتباه هم باشه تحلیل من، منظورشون یکیست، این که در واقع قرار هست با فشارهای کمرشکن بر جمهوری اسلامی توده مردم مثلا طبقه محروم رو به این نتیجه برسونن که جمهوری اسلامی قادر به تمشیت امور در واقع اکثریت مردم ایران نیست. در واقع جمهوری اسلامی برخلاف تمام انتقادهایی که ما ازش داریم یک واقعیت وجود داره، در 40 سال گذشته حتی در زمان جنگ هم تونست با استفاده از روش‌های مختلف، اقتصاد شبیه کره شمالی، نمیدونم سهمیه بندی، کوپن و غیره، در واقع حداقل مورد نیاز عموم مردم رو فراهم بکنه. اگر به اونجا برسه، یعنی مسئله مثل خالی شد آن اتفاقی در زیمبابوه افتاد رخ بده، طبیعتا ممکن هست ما شاهد چنین رویکردی باشیم و به نظر میرسه نگرانی اصلی آقای روحانی همین هست. آقای خامنه‌ای هم تا حالا دو سه بار به چنین مسئله اشاره کرده.
بحث رژیم چینج رو آقای روحانی بهش اشاره کرده، در صورتی که به عنوان مثال آقای جان بولتون یا حتی خود دیگر دولت مردان آمریکایی اشاره کردن که ما به دنبال رژیم چینج و تغییر رژیم نیستیم. این مسئله رو چگونه تحلیل میکنید؟
ببین، من فکر میکنم این بازی بر الفاظه. واقعیت نیست که به جای رسیدیم دیگه اهمیت نداره که آمریکا دنبال رژیم چینج باشه یا نباشه، اصلا مهم نیست. این تقصیر خود جمهوری اسلامی است. مطالباتی که جهان غرب مشخصا در این مقطع ایالات متحده آمریکا، در واقع بخوام بذارید دقیق‌تر بگم، محور آمریکا، اسرائیل، عربستان، این ائتلاف از ایران دارن، اینا با کلیت و ماهیت جمهوری اسلامی در واقع گره خوردن. همون شروطی که آقای پومپئو وزیر خارجه مطرح کرد رو شما اگر نگاه بکنید ببینید ماهیت جمهوری اسلامی، یعنی اساس سیاست خارجی جمهوری اسلامی، سیاست خارجی خاورمیانه جمهوری اسلامی، اساس چیزی به نام سپاه پاسداران، رویکردهای خارجی جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبره. من میگم که حتی اگر هدف ایالات متحده آمریکا همچنان که اونها گفتن براندازی جمهوری اسلامی هم نباشه، اما واقعا هست که جمهوری اسلامی اگر به این شرایط تن بده دیگه این جمهوری اسلامی نیست، اسمش جمهوری اسلامی، شاید پوستش جمهوری اسلامی باشه. برای از این زاویه شاید باز حق دارن، اگر اون چیزی که آمریکا یا میخوان جمهوری اسلامی بده دیگه این جمهوری اسلامی به معنی اون چیزی که آقای خامنه ای دوست داره و سپاه پاسداران دوست داره نیست.
ممنون آقای مهدوی آزاد که با ما همراه بودین امروز. نگاهی کوتاه داشته باشیم به چند خبر از جهان. شماره قربانیان طوفان مایکل در ایالات شرقی آمریکا به 17 تن رسید. این طوفان تا کنون در فلوریدا، کارولینای شمالی، جورجیا و ویرجینیا پشت بر جای گذاشته. مقامات اورژانس فلوریدا میگویند که روز جمعه هزاران تن با آنها تماس گرفته و تقاضای کمک برای جستجوی افراد گم شده را کردند. طوفان مایکل که روز چهارشنبه به سواحل فلوریدا رسید، جاده‌ها و خانه‌ها را از بین برده و درختان را از جا کنده. پلیس نپال اعلام کرده که به دنبال وقوع کولاک شدید در ارتفاعات هیمالیا دست کم 7 تن در کمپ کوه گرجا در غرب نپال کشته و 2 نفر مفقود شدند. این کمپ در ارتفاع 3500 متری قرار دارد. کوه گرجا از کوههایی است که به ندرت شخصی به قله آن رسیده است. طبق گزارش‌ها از سال 1996 کسی نتوانسته قله این کوه را فتح کند. و بن افلک بازیگر برنده اسکار که 40 روز پیش برای بار سوم در مرکز بازپروری ترک اعتیاد به الکل بستری شده بود، از تلاش دائمی خود برای گذر از این بحران خبر داده. این بازیگر اواخر ماه اوت گذشته برای بار سوم به مرکز بازپروری ترک اعتیاد به الکل بازگشته بود. بن افلک در چند فیلم اخیرش در نقش بتمن ظاهر شده و قرار است در سال آینده میلادی نیز با چند فیلم دیگر در قامت بتمن ظاهر شود. اما موضوع اعتصاب معلمان در شماری از شهرهای ایران که در ابتدای برنامه هم به اون پرداخته شد با چند هشتگ از جمله تحسن معلمان و اعتصاب معلمان روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی در صدر موضوعات داغ قرار گرفت. بیشتر ببینیم و بشنویم از مهمان عسکری.
تصاویر و گزارش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که حاکی از آغاز اعتصاب معلمان در شماری از شهرهای ایرانه. بیشتر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان فراخوانی منتشر کرده بود که در آن خواستار تحسن معلمان در روزهای 22 و 23 مهر ماه شده بود. در همین باره جعفر ابراهیمی نوشته تو این چند روز نیروهای حراستی و امنیتی برای انصراف معلمان به اندازه‌ای پیگیر بودند که اگر 1/10 این وقت رو می‌ذاشتن برای پیگیری مطالبات معلمان، الان مطالبات محقق شده بود. البته اگر اعتقادی به مطالبات و حل اون داشته باشن. کاربری با نام مستعار سالوس نوشته حقوقش کمه ولی مسئولیتش زیاده، ادعاش کمه ولی صبرش زیاده، خونش کوچیکه ولی دلش بزرگه، دیوارش کوتاهه ولی سرش بلنده. اما درباره دلایل اعتراض معلمان، این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در اون یک معلم برای دانش آموزا از اعتراض‌های همصنفی‌هاش میگه.
اعتراض حقوق و دستمزد زیر خط فقر برای تمام اقشار جامعه، در اعتراض روز تبعیض در ساختار نظام آموزشی، در اعتراض اختلاس و قارت صندوق ذخیره فرهنگیان.
معلمی به نام مهدی در توییتر نوشته: امروز به معلمی خودم افتخار کردم، به همکارانی چون شما که درس بزرگی به همه ملت ایران دادید. یقین دارم دانش آموزان من بهترین درس زندگی خود را آموختند. حسین تاجیک نوشته: حاکمیت جمهوری اسلامی در همه این سالها نگاه مازاد و مصرف کننده به آموزش به عنوان یکی از کلیدی ترین شاخصهای توسعه داشته و داره. محرومیت معلمان، مدارس غیر استاندارد و کپری در سراسر کشور حاصل همین نگاه بوده. بهار نوشته: کیفیت پایین آموزش و فضای آموزشی، هزینه های هنگفتی که هر خانواده برای جبران اون متحمل میشه و البته از عهده بسیاری خارجه، وضعیت معیشتی نامناسب معلم، همه و همه به من و شما آسیب میزنه، ولی فعلا تنها معلم ها به خاطرش معترضن. و در نهایت کاربری با نام مستعار صدای محرمانه نوشته: در همین ساعت اولیه تحصن معلمان به درستی میتوان متوجه نظم و هماهنگی فراگیر میان این عزیزان شد. به باور او این حرکت به درستی سطح درک بالا و شعور اجتماعی اونها رو به رخ میکشه.
بریم سراغ روزنامه های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روز یک شنبه تحصن معلمان در بسیاری از مدارس و در خیلی از شهرهای ایران برگزار شد. امروز روزنامه ها کمتر به این موضوع پرداختند. برای نمونه از جمله روزنامه هایی که هیچ اشاره‌ای به تحصن معلمان نکرده، روزنامه ایران هست، روزنامه‌ای که نزدیک است به دولت آقای روحانی، روزنامه قانون از جمله معدود روزنامه هایی است که ماجرای تحصن معلمان در مدارس سراسر ایران رو مورد توجه قرار داده. یک یادداشت به چاپ رسونده و در این یادداشت نوشته که طی هفته‌های گذشته اعتراض و اعتصاب‌های مختلفی در ایران حالا به شکل مختلف برگزار شده، اما روزنامه قانون نوشته اگر دولت این صدای معلمان رو نشنوه و پاسخ درستی به اعتصاب و تحصن معلمان نده، این اعتراضات ممکن هست فراگیرتر بشه. نکته مهمی که روزنامه قانون بهش اشاره کرده این هست که معلمان به وضعیت معیشتی و وضعیت صنفی خودشون به ویژه اعتراض دارن. این روزنامه نوشته که منزلت و معیشت معلمان سالهاست که تنها با شعار و وعده های دولت مواجه میشه و هیچ کسی و هیچ دولتی کار مفیدی اونطوری که بتونه معلمی رو به جایگاه شایستش برسونه در ایران انجام نداده و این تحصن روز گذشته هم به همین دلیل بوده. روزنامه فرهیختگان امروز گزارشی داره درباره حضور حسن روحانی در دانشگاه تهران به مناسبت آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها. نوشته که حاشیه ها در این حضور مهمتر از متن بوده. این روزنامه یک عکسی هم چاپ کرده از تجمع دانشجویان معترض و نوشته که مهمترین حاشیه حضور آقای روحانی در دانشگاه تهران اعتراض دو طیف مختلف از دانشجویان بوده، هم دانشجویانی که منتقد سنتی آقای روحانی هستند و نزدیک به اصولگرایان، و هم دانشجویانی که به نوشته این روزنامه پیشتر جزو بدنی حامیان آقای روحانی بودند در جریان دو انتخابات گذشته، ولی حالا با مواجه شدن در قبال اینکه دولت آقای روحانی به وعده ها عمل نکرده و احکام سنگینی هم از سوی قوه قضاییه برای دانشجویان صادر شده، حالا اونها هم تجمع کردن. البته این روزنامه بررسی کرده که این چه پیامدی داره و تاکید کرده که این نشانه عبور اصلاح طلبان هست از حسن روحانی. و روزنامه راه مردم هم اظهارات رئیس اتحادیه فروشندگان طلا، نقره و جواهر مشهد رو به چاپ رسونده. در صفحه یک نوشته مردم قدرت خرید طلا رو ندارن. این مقام صنفی در مشهد به روزنامه راه مردم گفته که طی 6 ماه نخست سال جاری فروش طلا اونقدر کاهش پیدا کرده، یعنی مردم قدرت خرید ندارن، که 200 طلا فروشی در مشهد به نوشته این روزنامه طی 6 ماه گذشته تعطیل شده.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با ما در صبحانه با خبر همراه بودید. همکارانم هم در استدیوی خبر منتظر شما هستند. روز بسیار بسیار خوبی داشته باشید. در صبحانه با خبر امروز.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سلام، به بخش خبر ساعت 7:03 صبح از رادیو فردا خوش آمدید. من نازفرین میرزا خلیلی هستم. نگاهی داریم به سرخط خبرها. سخنگوی قوه قضاییه میگوید در رابطه با حمله مسلحانه به احواز 11 نظامی احضار و یک تن بازداشت شد. یک سناتور جمهوری خواه میگوید آمریکا باید درباره روزنامه‌نگار عربستانی اقدام کند. ستیزه‌جویان در سوریه به پذیرش توافق ادلب تمایل نشان دادند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت از 11 تن نظامی در رابطه با حمله مسلحانه به رژه نظامیان در احواز تحقیق شده و یک تن نیز در بازداشت است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسنی اژه‌ای افسود در این زمینه پرونده تشکیل و به تهران تحویل داده شده است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت چون اتهام این افراد در مرحله رسیدگی مقدماتی است، بنابراین اسامی آنها فاش نخواهد شد. محسنی اژه‌ای افسود که همه متهمان نظامی هستند و در سازمان قضایی نیروهای مسلح در مورد آنها تحقیق خواهد شد. این در حالی است که غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده مجلس پیشتر در ماه جاری با انتقاد از عملکرد وزارت کشور و وزارت اطلاعات افسود بیش از 30 تن در رابطه با این حمله مسلحانه به دادگاه معرفی و عزل شدند. در یک حمله سازماندهی شده در 30 شهریور افراد مسلح به سوی مراسم رژه در اهواز آتش گشودند که در اثر آن 24 تن کشته و 60 تن زخمی شدند. مارکو روبیو سناتور جمهوری‌خواه کنگره آمریکا روز یکشنبه گفت اگر اتهام‌ها به دولت سعودی در رابطه با قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار مشهور و منتقد درست باشد، آمریکا یا باید در مقابل ریاض قرار گیرد یا خطر از دست دادن اعتبارش در زمینه حقوق بشر را بپذیرد.
اگر ما اقدامی نکنیم، از جمله در زمینه فروش سلاح، و سپس مشخص شود که تمام اتهام‌ها درست بوده، دیگر نخواهیم توانست در مقابل روسیه، بشار اسد یا مادورو در ونزوئلا در پیوند با نقض حقوق بشر بایستیم.
در ادامه واکنش‌های جهانی به ناپدید شدن جمال خاشقجی، وزیران امور خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان روز یکشنبه در بیانیه مشترکی خواستار تحقیقات معتبر در مورد ناپدید شدن این روزنامه‌نگار شدند. در همین حال پادشاه عربستان سعودی روز یکشنبه در نخستین واکنش خود به ناپدید شدن جمال خاشقجی با رئیس جمهوری ترکیه تماس تلفنی گرفت و از آنکارا به دلیل تشکیل یک تیم مشترک برای تحقیق درباره ناپدید شدن این روزنامه‌نگار قدردانی کرد. ظنان می‌رود که این روزنامه‌نگار به دست ماموران امنیتی سعودی کشته شده باشد. عربستان این اتهام را رد می‌کند. از سوی دیگر به گزارش رویترز، شرکت جی پی مورگان و فورد موتور اعلام کردند که از شرکت در نشست سرمایه گذاری که از اول آبان در ریاض برگزار می شود انصراف دادند. شماری از رسانه‌های بزرگ نیز مانند هفته نامه اکونومیست در این نشست شرکت نخواهد کرد. بزرگترین گروه ستیزه‌جو در سوریه روز یکشنبه به پذیرش توافق روسیه و ترکیه برای اجتناب از حمله دولت سوریه به ادلب که در اختیار شورشیان است تمایل نشان داد. گروه تحریر شام یک روز پیش از مهلت زمانی تعیین شده برای پذیرش این توافق گفت که پس از مشاوره گرفتن موضع خود را مشخص کرده است. به گزارش رویترز با وجود آنکه این گروه به طور آشکار از پایبندی به این توافق سخن نگفته است، اما افسود که خواستار برقراری امنیت برای ساکنان منطقه در کنترل خود است و از تلاش‌هایی که در این زمینه انجام می‌شود استقبال می‌کند. این بخش خبری به پایان رسید. در ادامه تکرار برنامه صبحانه با خبر.
در صبحانه با خبر امروز. آغاز تحسن اعتراض‌آمیز معلمان در چندین شهر ایران.
ناامیدی میتونه هم در شکل انزوا و انفعال خودش رو بروز بده، هم در شکل استیصال و طغیان. که
تحلیلی بر تحسن اعتراض و نافرمانی های مدنی در جامعه امروز ایران.
تیمی کین توستر از تیم فعلی دولت آمریکا نسبت
حسن روحانی آمریکا را به تلاش برای تغییر رژیم در ایران متهم کرد. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. مهدی طاهباز هستم. روز گذشته در شهرهای مختلف ایران بسیاری از آموزگاران دست به اعتصاب و تحصن در مدارس زدند. قرار است امروز دوشنبه نیز این حرکت ادامه پیدا کند. در ماهای اخیر اصناف و مشاغل مختلف در اعتراض به گرانی‌ها و وضع موجود ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند یا دست به اعتصاب زدند. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
ساعت 8:30 صبح هیچ معلمی سر کلاس نیومده.
بعد از اعتصاب و اعتراض کارگران برخی واحدهای تولیدی و صنعتی و همینطور کامیونداران و کسبه به وضع موجود ایران، دیروز یک شنبه هم آموزگاران در بسیاری از شهرها اعتصاب کردند و در دفاتر مدرسه ها دست به تحصن زدند. بر اساس آنچه شورای هماهنگی صنفی معلمان و گروهی از آموزگاران در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها اعلام کردند، این حرکت در اعتراض به گرانی و وضعیت بد معیشتی و بازداشت و زندانی کردن فعالان صنفی معلمان صورت گرفته است.
فرهنگیان ایران زیاده خواه نیستند. ما دو خواسته داریم: یک، آزادی همکاران در بند; دو، اجرای عدالت.
این اعتصاب‌ها در شهرهای تهران، مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز، کرمانشاه، ایلام، یاسوج، سنندج و همدان و چند شهر کوچک و بزرگ دیگر ایران برگزار شده است. قرار است این تحصن امروز دوشنبه هم ادامه یابد. پیشتر شورای هماهنگی صنفی فرهنگیان ایران خواهان تحصن سراسری در روزهای 22 و 23 مهر ماه، یعنی دیروز و امروز شده بود. آنچنان که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، برخی آموزگاران در شهرهای مختلف ایران دست‌نوشته‌هایی در دست داشتند که محتوای آنها دوری از وابستگی به جناح‌های حکومتی و تأکید بر مطالبات صنفیشان بود. در ماه‌ها و سال‌های گذشته تعدادی از فعالان حقوق صنفی آموزگاران از سوی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بازداشت و بعضاً به زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند. در حال حاضر محمد حبیبی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محسن عمرانی و مختار اسدی در حال گذراندن دوره زندان خود به اتهام‌های امنیتی هستند و رسول بداغی و علی اکبر باقانی هم دوره تبعید خود را در شهر زابل می‌گذرانند. شماری از مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی درباره مطالبات آموزگاران و پوشش اقدام‌های صنفی آنها در رسانه‌ها و شبکه‌های فارسی زبان خارج از ایران هشدار دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری هم دیروز یک شنبه و همزمان با آغاز اعتصاب و تحصن معلمان در یک سخنرانی گفت که وضع اقتصادی در ایران وخیم است، اما باید به گفته او امید درمانی کرد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب دیدیم و شنیدیم در مورد تحصن سراسری معلمان در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به وضعیت معیشتی و بازداشت فعالان صنفی معلمان. طی روزها و هفته‌های گذشته هم شاهد اعتصاب و اعتراضات گروه‌های دیگری مانند کامیونداران و یا بازاریان در شهرهای مختلف بوده ایم. برای گفتگو و تحلیل در این رابطه همراه میشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن. آقای قاضیان، چرا جامعه ایران به فراخوان‌های مربوط به اقداماتی مانند تحصن و اعتصاب که اشکالی از نافرمانی مدنی هستند در ماه‌های اخیر بیشتر پاسخ میده؟
با اجازه شما، من فراخوان رو فعلا در گیومه میذارم چون باید در موردش بحث جداگانه‌ای کرد، ولی با فرض این که فراخوان الان معنای مشخصی برای هر دوی ما و معنای مشترکی داره، میشه دلایل خیلی مشخصی آورد. این دلایل بعضیش آشکارن، بعضیش ضمنین، بعضیش پنهان. دلیل آشکارش رو فکر کنم همه ما میدونیم، یعنی بالاخره مشکلات مردم در زندگیشون بیشتر شده، به ویژه مشکلات اقتصادی، بنابراین نارضایتی بیشتر و به این ترتیب احتمال اعتراض بیشتر وجود داره که ممکنه در شکل اعتصاب خودش رو نشون بده. دلیل ضمنیش نوعی ناامیدی است، ناامیدی از اینکه این مسائلی که باش روبرو هستن حل بشه یا اقتداری برای حلش وجود داشته باشه یا اصلا امکان حلش وجود داشته باشه، و این ناامیدی میتونه هم در شکل انزوا و انفعال خودش رو بروز بده، هم در شکل استیصال و طغیان که احتساب میتونه یکی از اونها باشه. یک دلیل پنهان هم داره و اون تاکتیک های متفاوت نظام سیاسی است در مواجهه با این نوع از اعتراضات، و اون هم به این ترتیبی که گویی تحمل نسبت به خواسته های صنفی داره افزایش پیدا میکنه، ولی یک مرز روشنی گذاشتن در مورد خواسته های سیاسی. به محض اینکه این خواسته های صنفی بخواد رنگ و بوی سیاسی مطلق پیدا کنه، یعنی سر نظام سیاسی رو مورد حمله قرار بده، اونجا اون وقت باش برخورد میشه. ولی اگه مثلا به دولت یا به بخشی از نظام سیاسی حمله بشه، گویی که تعدی تحمل میشه. بنابراین همه اینها شاید دست به دست هم داده تا ما با اعتصابات بیشتری رو برو بشه.
خب دلایل فراگیری این پاسخ به نافرمانی مدنی در میان اقشار گوناگون از قبیل رانندگان، معلمان و بازاریان رو در چه میبینید؟
همونطور که گفتم در مورد فراخوان یه مقدار باید بحث کرد که این فراخوان چه معنایی داره، چون ما الان با فراخوان‌های متفاوتی روبرو هستیم. اگر خیلی کلی بخوایم این فراخوان‌ها رو دسته‌بندی کنیم، ما با دو دسته فراخوان‌های سیاسی و فراخوان‌های صنفی روبرو هستیم. فراخوان‌های صنفی معمولاً درون صنف اتفاق می‌افته و مشخصاً یه مسئله معین ملموس رو برای اون گروه مورد توجه قرار میده. مثلا در مورد رانندگان کامیون خیلی مشخصه که خواسته‌هاشون چیه و این خواسته‌ها مشخصاً صنفی هستن. منبع این فراخوان هم درونی است، یعنی از درون صنف بیرون میاد. از لحاظ محلی این به اصطلاح فراخوان ها در درون کشور هستند، در حالی که فراخوان های سیاسی از بیرون کشور هستند و هدف اعتراضات رو موضوعات سیاسی قرار میدن. ضمناً منبع این فراخوان ها هم متفاوتن. اون منبع صنفی معمولا آشناست و معتبره، در حالی که منابع سیاسی معمولا برای اون کسانی که قرار به اعتصاب بپیوندن ناآشنا یا نامعتبر هستن. برای همین تفاوت‌هایی هم در این نوع از اعتصاب‌ها می‌بینیم. یعنی اونجایی که با یه سری مسائل ملموس مشخص و فراگیر روبرو هستیم مثل کامیونداران، ما این فراگیری رو می‌بینیم. اما در جاهای دیگه که موارد متفاوته مثل معلمان یا بازاریان یا کارگران، ما با اعتصاب کارگران روبرو نیستیم، با اعتصاب بازاریان روبرو نیستیم. می‌بینیم مثلا فرض کنید راسته از بازار در یک شهر یا چند شهر تعطیل شدن، ما اون تصویرها رو می‌بینیم و این رو تبدیلش می‌کنیم به اعتصاب بازاریان. اما اگر کسی در اون شهر زندگی کنه یا ازش اطلاعی کسب کنه، می‌بینه که یه راسته دیگری در جای دیگری ممکنه باز باشه و اون تصویر همه واقعیت رو منعکس نکنه. دلیلش اینه که اونا همه در یک موقعیت معین نیستن. حالا بازاریان یه مقدار متفاوتن به دلیل اینکه این بی‌ثباتی در قیمت‌ها وضع اونها رو هم نامشخص کرده، یعنی نمی‌دونن که بفروشن، بخرن، باز بکنن، ببندن. علاوه اونها هم امکان اعتصابشون بیشتر بوده از این باب.
یه نکته دیگه که اینجا به ذهن میرسه، شما جدا کردین اون دعوت به اعتراض صنفی که از داخل کشور صورت میگیره در بین خود صنوف، یا اون اعتراض سیاسی که از خارج حالا فراخوان داده میشه. ولی گاهی وقتا ما میبینیم که در مورد همون اعتراضات صنفی که از داخل از میون خود اون صنف هم صورت میگیره، شعارها و اعتراضات سیاسی داده میشه. این مرزبندی گاهی وقتا وقتی اون اعتصاب شکل میگیره از بین میره. این رو چگونه تحلیل میکنید؟
همینطوره دقیقا. برای اینکه اون نوع از سازماندهی و تمرکزی که ما انتظار داریم در اینجا نابجاست، مثلا خصوصا در مورد یک صنف وسیع و گسترده لحاظ جغرافیایی مثل کامیوندارا. بنابراین نباید فکر کرد که حتما یه شعارهای مشخصی داده میشه، از اون مرز عدول نمیشه، یا همه یه خواسته دارن. تردیدی نیست در میان کسانی که نارضایتی صنفی دارن، خواستهای سیاسی هم وجود داره و گاهی اوقات این خواستهای سیاسی هم ابراز میشه و شما در شکل اعتراض سیاسی به کل نظام سیاسی هم میبینید. بنابراین یه مخلوطی از این هاست. وقتی ما از اون صحبت میکنیم که بیایم اینا رو به دو دسته صنفی و سیاسی تقسیم کنیم، در واقع داریم یک نوع تقسیم بندی میکنیم و هر تقسیم بندی معمولا یک کلیت رو در بر میگیره، اما بسیاری از جزئیات رو از خودش بیرون میگذاره. بنابراین شاهد چنین تداخل‌هایی هستیم که میتونه اعتراضات یا اعتصابات صنفی ماهیت سیاسی هم پیدا بکنه، اما ممکنه بخشی از اون رو تشکیل بده، نه همه اون رو.
ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودید امروز در صبحانه بخبر.
منم متشکرم.
در ادامه برنامه واکنش ها در شبکه‌های اجتماعی درباره تحسن صنفی معلمان رو هم پیگیری خواهیم کرد. اکنون نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. حمید هداوند جانشین رئیس پلیس تهران میگوید سرقت لوازم و قطعات خودرو از جمله کامپیوتر یا دستگاه پخش موسیقی و مانند اینها و همچنین قاب‌زنی شایع‌ترین موارد جرم در تهران است. جانشین رئیس پلیس تهران در این حال از شهروندان خواست موقع صحبت کردن با تلفن همراه آن را سمت دیوار بگیرند و اساساً تا حد امکان از تلفن همراه خود در خیابان استفاده نکنند. گلایول اردلان رئیس اداره سلامت جوانان وزارت بهداشت میگوید که بسته‌های خدمات سلامت روان نوجوانان و جوانان در بخش‌های غیر پزشکی و پزشکی همچون گرایش به افسردگی بازنگری شده و سند راهبردی پیشگیری از مرگ در جوانان در دست تدوین است. به گفته خانم اردلان سند راهبردی پیشگیری از میل به خودکشی و مرگ جوانان در صورت تصویب در توانمندسازی جوانان برای کسب مهارت‌های زندگی مؤثر است. و بهنام سعیدی معاون سازمان مدیریت بحران میگوید 90% جمعیت ایران در معرض زمین لرزه و 80% جمعیت در معرض سیل قرار دارند. به گفته این مقام دولتی 70% کسانی که به دلیل سیل در ایران جان خود را از دست میدهند در صورت آموزش میتوانند زنده بمانند. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز گذشته در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه‌ها گفت که آمریکا با جنگ روانی و اقتصادی به دنبال تغییر رژیم ایران از طریق مشروعیت زدایی است. او همچنین به انتقاد شدید از سیاست‌های دولت دونالد ترامپ در قبال ایران پرداخت.
در تاریخ آمریکا، حالا اقل بعد انقلابش، یعنی از 40 سال پیش تا امروز، تیمی کینه‌توزتر از تیم فعلی دولت آمریکا نسبت به ایران، ایرانی، نظام جمهوری اسلامی ایران نبوده.
برای تحلیل و گفتگو درباره سخنان تازه رئیس جمهوری ایران همراه میشیم با مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر سیاسی از بن آلمان. آقای مهدوی‌آزاد، حسن روحانی اشاره کرده که دولت دونالد ترامپ کینه‌ورزترین دولت آمریکا در قبال ایران طی این 40 سال پس از انقلاب بوده. آیا به نظر شما در این 40 سال بیشترین فشار رو به جمهوری اسلامی دولت دونالد ترامپ وارد کرده؟
توی 40 سال گذشته جمهوری اسلامی با 7 رئیس جمهور مختلف در آمریکا مواجه بوده. واقعیت هم این هست که اغلب این رؤسای جمهور هم راهکار نظامی در مقابل ایران را امتحان کردند، هم راهکار دیپلماتیک رو. یک نمونه خیلی جالب دولت دوم ریگان هست. سالهای 64 و 65 وارد مذاکرات محرمانه با ایران شد. ماجرای مکفارلین، سلاح به ایران داد، نماینده با کیک و کورت به ایران فرستاد. امتیازاتی که میخواست به ایران بده تا آمریکا در برجام نداد. اما همین دولت سالهای 67 و 68 به مرحله نظامی رسید. به سکوهای سلمان، ساسان در ایران حمله کرد و نهایتا ماجرای حمله به ایرباس ایرانی. از این زاویه اگر بخوایم نگاه بکنیم، واقعیت است که دولت آقای ترامپ تفاوت چندانی با دولت‌های دیگه نداره. حداقل مثل کارتر و ریگان دستور نظامی نداده. منتها یک تفاوت هست، اون هم این است که دولت آقای ترامپ از نظر ایدئولوژی و رویکرد نسبت به ایران خیلی نزدیک به سازمان مجاهدین خلق. اساسا تیمی که الان در کاخ سفید هستن، نوع تحلیلشون از جمهوری اسلامی و معادلات سیاسی ایران، نمیگم از رفتاری، از نظر تحلیلشون نسبت به جمهوری اسلامی خیلی نزدیکه به اپوزیسیون در واقع اولترا راست جمهوری اسلامی یا سازمان‌های مثل مجاهدین خلق. معتقدن در جناح‌های داخلی فرقی ندارن، معتقدن باید سپاه رو تضعیف کرد و معتقد به فشار خردکننده بر ایران هستن. از این زاویه دولت آقای ترامپ بده متفاوت است.
آقای روحانی در جای دیگه گفته که آمریکا به دنبال تغییر رژیم از راه مشروعیت زدایی از ایرانه. این مشروعیت زدایی رو چگونه تحلیل میکنید؟
ببینید، این تعاریف و مفاهیمی که کلماتی که مقامات ایرانی استفاده میکنن باید خیلی مواظب باشیم. به نظر میرسه اولا منظور آقای روحانی از مشروعیت اینجا مقبولیت هست، منتها چون در فقه اسلامی مثلا خود آقای خامنه ای اینا کلمه‌ای به نام مقبولیت رو قبول ندارن، میگن که مقامات باید از طرف خداوند مشروعیت حکومت بر امت مسلمان رو گرفته باشن. اینجا ظاهرا آقای روحانی از کلمه مشروعیت استفاده کرده. اما هر چی که باشه، حتی اگر اشتباه هم باشه، تحلیل من منظورشون یکیست، این که در واقع قرار هست با با فشارهای کمرشکن بر جمهوری اسلامی توده مردم مخصوصا طبقه محروم رو به این نتیجه برسونن که جمهوری اسلامی قادر به تمشیت امور در واقع اکثریت مردم ایران نیست. در واقع جمهوری اسلامی به رغم تمام انتقادهایی که ما ازش داریم یک واقعیت وجود داره، در 40 سال گذشته حتی در زمان جنگ هم تونست با استفاده از روش‌های مختلف، اقتصاد شبیه کره شمالی، نمیدونم سهمیه بندی، کوپن و غیره، در واقع حداقل مورد نیاز عموم مردم رو فراهم بکنه. اگر به اونجا برسه، یعنی مسئله مثل خالی شد آن اتفاقی که در زیمبابوه افتاد رخ بده، طبیعتا ممکن هست ما شاهد چنین رویکردی باشیم. و به نظر میرسه نگرانی اصلی آقای روحانی همین هست. آقای خامنه‌ای هم تا حالا 2-3 بار به چنین مسئله اشاره کرده.
بحث رژیم چینج رو آقای روحانی بهش اشاره کرده، در صورتی که به عنوان مثال آقای جان بولتون یا حتی خود دیگر دولت مردان آمریکایی اشاره کردن که ما به دنبال رژیم چینج و تغییر رژیم نیستیم. این مسئله چگونه تحلیل میکنید؟
ببین، من فکر می‌کنم این بازی بر الفاظه. واقعیت نیست که به جای رسیدیم دیگه اهمیت نداره که آمریکا دنبال رژیم چینج باشه یا نباشه، اصلا مهم نیست. این تقصیر خود جمهوری اسلامی است. مطالباتی که جهان غرب مشخصا در این مقطع ایالات متحده آمریکا، در واقع بخوام بذارید دقیق‌تر بگم، محور آمریکا، اسرائیل، عربستان، این ائتلاف از ایران دارن، اینا با کلیت و ماهیت جمهوری اسلامی در واقع گره خوردن. همون شروطی که آقای پومپئو وزیر خارجه مطرح کرد رو شما اگر نگاه بکنید ببینید ماهیت جمهوری اسلامی، اساس سیاست خارجی جمهوری اسلامی، سیاست خارج خاورمیانه جمهوری اسلامی، اساس چیزی به نام سپاه پاسداران، رویکردهای خارجی جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبره. من میگم که حتی اگر هدف ایالات متحده آمریکا همچنان که اونها گفتن براندازی جمهوری اسلامی هم نباشه، اما واقعا هست که جمهوری اسلامی اگر به این شرایط تن بده دیگه این جمهوری اسلامی نیست، اسمش جمهوری اسلامی، شاید پوستش جمهوری اسلامی باشه. برای من از این زاویه شاید باز حق دارن. اگر اون چیزی که آمریکایی‌ها میخوان جمهوری اسلامی بده، دیگه این جمهوری اسلامی به معنی اون چیزی که آقای خامنه‌ای دوست داره و سپاه پاسداران دوست داره نیست.
ممنون آقای مهتبی آزاد که با ما همراه بودید امروز. نگاهی کوتاه داشته باشیم به چند خبر از جهان. شماره قربانیان طوفان مایکل در ایالات شرقی آمریکا به 17 تن رسید. این طوفان تاکنون در فلوریدا، کارولینای شمالی، جورجیا و ویرجینیا کشته بر جای گذاشته. مقامات اورژانس فلوریدا میگویند که روز جمعه هزاران تن با آنها تماس گرفته و تقاضای کمک برای جستجوی افراد گم شده را کردند. طوفان مایکل که روز چهارشنبه به سواحل فلوریدا رسید، جاده‌ها و خانه‌ها را از بین برده و درختان را از جا کنده. پلیس نپال اعلام کرده که به دنبال وقوع کولاک شدید در ارتفاعات هیمالیا، دست کم 7 تن در کمپ کوه گرجا در غرب نپال کشته و 2 نفر مفقود شدند. این کمپ در ارتفاع 3500 متری قرار دارد. کوه گرجا از کوههایی است که به ندرت شخصی به قله‌ی آن رسیده است. طبق گزارش‌ها از سال 1996 کسی نتوانسته قله این کوه را فتح کند. و بن افلک بازیگر برنده اسکار که 40 روز پیش برای بار سوم در مرکز بازپروری ترک اعتیاد به الکل بستری شده بود، از تلاش دائمی خود برای گذر از این بحران خبر داده. این بازیگر اواخر ماه اوت گذشته برای بار سوم به مرکز بازپروری ترک اعتیاد به الکل بازگشته بود. بن افلک در چند فیلم اخیرش در نقش بتمن ظاهر شده و قرار است در سال آینده میلادی نیز با چند فیلم دیگر در قامت بتمن ظاهر شود. اما موضوع اعتصاب معلمان در شماری از شهرهای ایران که در ابتدای برنامه هم به اون پرداخته شد با چند هشتگ از جمله تحسن معلمان و اعتصاب معلمان روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی در صدر موضوعات داغ قرار گرفت. بیشتر ببینیم و بشنویم از مهمان عسکری.
تصاویر و گزارش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که حاکی از آغاز اعتصاب معلمان در شماری از شهرهای ایرانه. بیشتر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان فراخوانی منتشر کرده بود که در آن خواستار تحسن معلمان در روزهای 22 و 23 مهر ماه شده بود. در همین باره جعفر ابراهیمی نوشته تو این چند روز نیروهای حراستی و امنیتی برای انصراف معلمان به اندازه‌ای پیگیر بودند که اگر 1/10 این وقت رو می‌ذاشتن برای پیگیری مطالبات معلمان، الان مطالبات محقق شده بود. البته اگر اعتقادی به مطالبات و حل اون داشته باشن. کاربری با نام مستعار سالوس نوشته حقوقش کمه ولی مسئولیتش زیاده، ادعاش کمه ولی صبرش زیاده، خونش کوچیکه ولی دلش بزرگه، دیوارش کوتاهه ولی سرش بلنده. اما درباره دلایل اعتراض معلمان این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در اون یک معلم برای دانش آموزا از اعتراض‌های همصنفی‌هاش میگه.
اعتراض به حقوق و دستمزد زیر خط فقر برای تمام اقشار جامعه، در اعتراض به وجود تبعیض در ساختار نظام آموزشی، در اعتراض اختلاس و غارت صندوق ذخیره فرهنگیان، در اعتراض
به معلمی به نام مهدی در توییتر نوشته: امروز به معلمی خودم افتخار کردم، به همکارانی چون شما که درس بزرگی به همه ملت ایران دادید. یقین دارم دانش آموزانمان بهترین درس زندگی خود را آموختند. حسین تاجیک نوشته: حاکمیت جمهوری اسلامی در همه این سالها نگاه مازاد و مصرف کننده به آموزش به عنوان یکی از کلیدی ترین شاخصهای توسعه داشته و داره. محرومیت معلمان، مدارس غیر استاندارد و کپری در سراسر کشور حاصل همین نگاه بوده. بهار نوشته: کیفیت پایین آموزش و فضای آموزشی، هزینه های هنگفتی که هر خانواده برای جبران اون متحمل میشه و البته از عهده بسیاری خارجه، وضعیت معیشتی نامناسب معلم، همه و همه به من و شما آسیب میزنه، ولی فعلا تنها معلم ها به خاطرش معترضن. و در نهایت کاربری با نام مستعار صدای محرمانه نوشته: در همین ساعت اولیه تحسن معلمان به درستی میتوان متوجه نظم و هماهنگی فراگیر میان این عزیزان شد. به باور او این حرکت به درستی سطح درک بالا و شعور اجتماعی اونها رو به رخ میکشه.
بریم سراغ روزنامه های امروز و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روز یک شنبه تحسن معلمان در بسیاری از مدارس و در خیلی از شهرهای ایران برگزار شد. امروز روزنامه ها کمتر به این موضوع پرداختند. برای نمونه از جمله روزنامه هایی که هیچ اشاره‌ای به تحسن معلمان نکرده، روزنامه ایران هست، روزنامه‌ای که نزدیک است به دولت آقای روحانی، روزنامه قانون از جمله معدود روزنامه هایی است که ماجرای تحسن معلمان در مدارس سراسر ایران رو مورد توجه قرار داده. یک یادداشت به چاپ رسونده و در این یادداشت نوشته که طی هفته های گذشته اعتراض و اعتصاب های مختلفی در ایران حالا به شکل مختلف برگزار شده، اما روزنامه قانون نوشته اگر دولت این صدای معلمان رو نشنوه و پاسخ درستی به اعتصاب و تحسن معلمان نده، این اعتراضات ممکن هست فراگیرتر بشه. نکته مهمی که روزنامه قانون بهش اشاره کرده این هست که معلمان به وضعیت معیشتی و وضعیت صنفی خودشون به ویژه اعتراض دارن. این روزنامه نوشته که منزلت و معیشت معلمان سالهاست که تنها با شعار و وعده‌های دولت مواجه میشه و هیچ کسی و هیچ دولتی کار مفیدی اونطوری که بتونه معلمی رو به جایگاه شایستش برسونه در ایران انجام نداده و این تحسن روز گذشته هم به همین دلیل بوده. روزنامه فرهیختگان امروز گزارشی داره درباره حضور حسن روحانی در دانشگاه تهران به مناسبت آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها. نوشته که حاشیه ها در این حضور مهمتر از متن بوده. این روزنامه یک عکسی هم چاپ کرده از تجمع دانشجویان معترض و نوشته که مهمترین حاشیه حضور آقای روحانی در دانشگاه تهران اعتراض دو طیف مختلف از دانشجویان بوده، هم دانشجویانی که منتقد سنتی آقای روحانی هستند و نزدیک به اصولگرایان، و هم دانشجویانی که به نوشته این روزنامه پیشتر جزو بدنی حامیان آقای روحانی بودن در جریان دو انتخابات گذشته، ولی حالا با مواجه شدن در قبال اینکه دولت آقای روحانی به وعده‌ها عمل نکرده و احکام سنگینی هم از سوی قوه قضاییه برای دانشجویان صادر شده، حالا اونها هم تجمع کردن. البته این روزنامه بررسی کرده که این چه پیامدی داره و تاکید کرده که این نشانه عبور اصلاح طلبان هست از حسن روحانی. و روزنامه راه مردم هم اظهارات رئیس اتحادیه فروشندگان طلا، نقره و جواهر مشهد رو به چاپ رسونده. در صفحه یک نوشته مردم قدرت خرید طلا رو ندارن. این مقام صنفی در مشهد به روزنامه راه مردم گفته که طی 6 ماه نخست سال جاری فروش طلا اونقدر کاهش پیدا کرده، یعنی مردم قدرت خرید ندارند، که 200 طلا فروشی در مشهد به نوشته این روزنامه طی 6 ماه گذشته تعطیل شده.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با ما در سخن با خبر همراه بودید. همکارانم در استدیوی خبر منتظر شما هستند. روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.